صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام صبح بخیر، من فهیمه خضرایی‌دری، امروز شنبه دوم خرداد ماه 1394، 23 ماه می از تقویم میلادی، یک صبحانه با خبر دیگر رو در رادیو فردا آغاز می‌کنم. با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. امیدوارم که تا پایان یک ساعت پیش رو با برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا همراه بمونید. اجازه دید که برنامه امروز رو هم آغاز بکنیم به روال هر روز و همیشه با مروری بر آخری خبرها از ایران و جهان، امروز با همکارم بنیامین صدر که در استودیو در کنار ماست.
سلام صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه کنگره این کشور درباره لزوم بازبینی توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای اوباما در کاخ سفید و بدون برگزاری مراسم خاصی این مصوبه را امضا کرده است. با قانونی شدن این طرح، در عمل کنگره آمریکا حق نظارت، تصویب و احتمالاً رد توافق هسته‌ای با ایران را خواهد داشت. طبق این قانون، کنگره آمریکا در مدت تعیین شده 30 روزه متن توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 را ارزیابی می‌کند و در صورتی که با آن مخالف باشد می‌تواند این توافق را رد کند. آقای اوباما همچنین دیروز گفت که تعهد او درباره امنیت اسرائیل خدشه‌ناپذیر است. آقای اوباما روز جمعه در یک سخنرانی در کنیسه در شهر واشنگتن در حضور نزدیک به 1200 تن از یهودیان این شهر گفت توافق هسته‌ای احتمالی با ایران به نام او تمام خواهد شد و به همین دلیل او یک توافق بد را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که به دنبال توافق احتمالی با ایران هم اسرائیل و هم تمام منطقه امن‌تر می‌شود. به گفته آقای اوباما، اختلافات میان آمریکا و اسرائیل بر تعهد واشنگتن بر حمایت از اسرائیل تأثیری ندارد. دولت‌های اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای احتمالی با جمهوری اسلامی ایران و روند صلح با فلسطینیان با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دو مقام ارشد نظامی ایالات متحده میگویند نیروهای رزمی ایران برای کمک به شبه نظامیان شیعه عراقی با جنگجویان گروه حکومت اسلامی و همان داعش در پالایشگاه بیجی درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یکی از این دو مقام نظامی آمریکا که نامشان فاش نشده گفته که ایرانی‌ها در بیجی از توپخانه و راکت‌های کاتیوشا و هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی برای کمک به عراقی‌ها در مقیاس کم استفاده کردند. مقامات نظامی آمریکا در کویت نیز روز جمعه تایید کردند که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در روز جمعه به مواضع گروه حکومت اسلامی در پالایشگاه بیجی حمله کردند. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی گفتند آنها مادام که شبه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران تحت فرمان و کنترل دولت عراق قرار داشته باشند، با عملیات آنان مخالفتی ندارند. جنگجویان گروه حکومت اسلامی داعش که هفته گذشته شهر رمادی مرکز استان انبار را تصرف کرده بودند، همینک به پایگاه هوایی حبانیه در غرب بغداد که شبه نظامیان شیعه در آن مستقر هستند نزدیک می شوند. گزارش حاکی است که این گروه روز جمعه موفق شد با تصرف منطقه حسیبه خود را نزدیکی شهر خالدیه برساند. خالدیه در مجاورت پایگاه هوایی حبانیه یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی عراق دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شبه نظامیان حکومت اسلامی در حال پیشروی به سمت شرق فلوجه هستند تا بخش‌های بیشتری از استان انبار را به تصرف خود در بیاورند. تصرف رمادی در هفته گذشته به دست حکومت اسلامی مهمترین پیروزی این گروه از زمان آغاز عملیات تدافعی عراق و همچنین بمباران مواضع این گروه از سوی هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکاست. سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای یمن را از جیبوتی به یمن منتقل می‌کند. به گفته سخنگوی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل، این کمک‌ها پس از پهلو گرفتن کشتی حامل این محموله در جیبوتی از آنجا به یمن منتقل می‌شود. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشتی ایران شاهد روز جمعه در آب‌های جیبوتی و در نزدیکی بندرگاه اصلی لنگر انداخته است. این کشتی قبل از تغییر مسیر قرار بود به بندر حدیده در یمن برود. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری به مسجدی متعلق به شیعیان در عربستان را بر عهده گرفته است. در بیانیه که این گروه منتشر کرده، نام و تصویر عامل این حمله منتشر شده است. حمله انتحاری به مسجدی متعلق به شیعیان در استان قطیف عربستان هنگام برگزاری مراسم نماز جمعه روی داد و در جریان آن دست کم 20 تن کشته و 50 تن مجروح شدند. اما معاون وزیر امور خارجه ایران پیشرفت در نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را بسیار کند خواند. عباس عراقچی روز جمعه پس از پایان مرحله دیگری از گفتگوهای هسته‌ای نگارش متن توافق نهایی به خبرنگاران گفت به دلیل گستردگی موضوعات و پیچیدگی آنها پیشرفت در نگارش این متن بسیار کند پیش می‌رود. فهیمه جان
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده برنامه زنده امروز صبحانه با خبر مراد ویسی است و ما تا 8 صبح به وقت تهران با شما همراه خواهیم بود. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز برای شما چه ها چیدند همکاران من. گزارش از پیشروی‌های جدید گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه. بدهی خارجی 5 میلیارد دلاری ایران آیا بدهی اندک برای ایران نشانه شکوفایی اقتصادی است؟ کیوسک مطبوعات روزنامه‌های چاپ تهران و شهرستان‌ها رو با هم ورق می‌زنیم. قوم کلاش در پاکستان چگونه قومی است و چه آداب و رسومی دارد؟ و جهان ورزش مسابقه کشتی تیم‌های ملی آمریکا و کوبا در خیابان‌های نیویورک. با ما همراه بمانید تا پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش‌ها حاکی است که گروه خلافت اسلامی یا داعش روز جمعه آخرین پاسگاه مرزی بین سوریه و عراق را به تصرف خود درآورده. با تصرف این پاسگاه مرزی که در شرق استان حمص قرار دارد، حالا کنترل سراسر مرز عراق و سوریه در دست گروه خلافت اسلامی یا داعش است. هفته گذشته هم نیروهای نظامی این گروه شهر رمادی در انبار را به تصرف خود درآورد و حالا در حال پیشروی به سوی غرب بغداد است. با هم بشنویم گزارشی را که رضا جمالی آماده کرده.
با تصرف آخرین پاسگاه مرزی میان سوریه و عراق از سوی گروه خلافت اسلامی، عملاً کنترل سراسر مرز این دو کشور بزرگ در قلب خاورمیانه به دست این گروه تندروی اسلامی افتاد. نقطه تصرف شده جدید از سوی گروه خلافت اسلامی در استان حمص قرار دارد. این استان در شرق در مجاورت استان الانبار عراق قرار دارد، استانی که چند روز پیش با تصرف شهر رمادی مرکز آن نشان از یکتازی مطلق گروه خلافت اسلامی در این منطقه از عراق است. اوایل هفته جاری هم با تصرف شهر تاریخی پالمیرا در سوریه اعلام شد که عملا نیمی از خاک سوریه زمینه فتوحات گروه خلافت اسلامی شده است.
این اتفاقاتی که در عرض 4-5 روز گذشته افتاد، یعنی تصرف شهر رمادی و شهر پالمیرا، برای داعش یک پیروزی بسیار بسیار مهمی حساب میشه. واقعیتش این است که مرز بین دو کشور رو هم داعش در دست گرفته، بیش از نصف خاک سوریه هم در دستش هست و نگرانی از اینجا برمیخیزه که با تصرف رمادی نیروهای داعش میتونن به سه سو حرکت بکنن. به عبارتی اونها میتونن به طرف لوجه برن، به طرف کربلا برن و به طرف بغداد.
روز یک شنبه هفته جاری وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که در تصرف شهر رمادی توسط گروه خلافت اسلامی مقادیر زیادی تسلیحات پیشرفته به دست این گروه افتاده است. جدای از غنایم جنگی، پرسشی که مطرح است منابع مالی و نظامی گروه خلافت اسلامی از کجا تأمین می شود، به طوری که توان این گروه به رغم بمباران‌های شدید ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نه تنها تقلیل پیدا نکرده است که پیروزی‌های اخیر این گروه شگفتی ناظران نظامی را به همراه داشته است.
در مرحله اول اونها اومدن و خیلی از اسلحه های نیروهای دیگر شورشی رو تصرف کردن و من جمله گروه هایی که کمک نظامی از امریکا دریافت میکردن و غنایم جنگی رو از این طریق به دست میورد. بعد از اونم گروه داعش تونست چه در عراق چه در سوریه، چون نیروهای ارتشی این دو کشور توانایی یا بگیم جرأت مبارزه جدی با این گروه رو نداشتن و مجبور بودن که پا به فرار بذارن در صحنه جنگ، پادگان‌ها و غنایم و مهمات بسیار زیادی دست نیروهای داعش افتاده. از سوی دیگه منابع مالی رو هم اینها از انواع و اقسام تونستن به دست بیارن، اخاذی از مردمی که در مناطق تحت کنترل اینها مسئله فروش نفت بوده، فروش آثار باستانی بوده، یا حتی دریافت کمک‌های مالی از کشورهایی که هم فکر هستند با گروه داعش. به هر حال شکست دادن ارتش دو کشور در جنگ‌های پیاپی دلالت بر این می‌کنه که نیروی داعش رو به هیچ وجه نمیشه دست کم گرفت از لحاظ نظامی.
در پی پیروزی‌های اخیر گروه خلافت اسلامی، آمریکا به صراحت اذعان کرده که مبارزه با این گروه تندرو چالشی دشوار است. واشنگتن بارها اعلام کرده است که در جنگ با گروه داعش وارد درگیری زمینی نمی‌شود و تنها به حملات هوایی و مشاوره نظامی اکتفا خواهد کرد.
رضا جمالی گزارش میداد. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و حالا صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید آماده پخش است، با هم میشنویم.
این مدلی که توی ایران مردم مجبور میکنن که بین بعد و بدتر بعد رو انتخاب کنن، این در سوریه جواب نداد. مردم هم با بد میجنگن هم با بدتر، تا یه روز یه جای یه طرفه بشه. آقایون اینقدر به مردم ایران ظلم نکنید، اینقدر برای مردم را به تروریستان ندید. یه روزی میاد که مردم ایران بعد نه بعد میخوان نه بدتر، مثل زویه مثل کشور دیگه. نکنید، ظلم نکنید.
طبق گفته خود حکومت 200,000 بی خانمان و کارتون خواب در تهران هست. اون وقت آقایون 60,000 تن برمیدارن کمک میدن به یمن. اون وقت آقای وزیر خارجه سوریه برمیدن ماه گذشته 3,600 میلیارد تومان کمک شده به سوریه. آقا میگه این مملکت صاحب نداره، میگه شما مال مملکت نیستید، بگی به حالی مردم بکنید. به قول خودتون چراغی که به خون رواست به مسجد حرامه.
من میخواستم خطاب اون کسایی که میگن چرا ایران به یمن کمک میکنه بگم که یک لحظه خودمون جای اونا تصور کنیم. آیا نظر کمک نداشتیم؟
تو این عملیات تروریستی که در مسجدی تو عربستان صورت گرفته، گروه تروریستی طالبان این عملیات رو گردن گرفته. حالا صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده زده، میگه باعث این عملیات عربستانه. معلومه که بازرسی کشتی ایران به دستور عربستان خیلی براشون گران تمام شده.
داعش محصول ایران است. سرباز هستم از شهر قدس شهریار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر با ما می‌پردازیم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبح خیر.
صبح خیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اینطور که تازه ترین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگوید، بدهی‌های خارجی ایران به حدود 5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. آیا این حجم نازل بدهی‌های خارجی ایران رو میتونیم یک برگ برنده بدونیم برای اقتصاد ایران در حال حاضر؟
برای یک خانوار، یک بنگاه اقتصادی یا یک کشور، بدهکار بودن به خودی خود نه خوبه نه بد. مثبت بودن یا منفی بودن بدهکاری به این بستگی داره که وام دریافت شده در چه راه و با چه هدفی به مصرف رسیده و بازپرداخت اون با چه هزینه‌ای انجام میگیره. تفاوت میان زوج جوانی که برای خرید خانه مسکونیش وام میگیره و زوج دیگری که برای برگزاری مهمانی‌های پرخرج یا سفر توریستی زیر بار قرض میره. همین منطق برای دولت‌هام مطرحه. در قرن 19 آمریکا و استرالیا و در قرن 20 کره جنوبی مثلا بخش بزرگی از توسعه خودشون رو از راه بدهی‌های خارجی تأمین کردن. در عوض آرژانتین و یونان زیر بار بدهی‌های خارجی له شدند. و اما در مورد ایران خوشبختانه بدهی خارجیش در سطح پایینی هست، برخلاف اوائل سالای 1370 که بدهی خارجی برای ایران تبدیل شد به باری سنگین. اگر ایران بخواد از حالت انزوا خارج بشه و در تعامل با اقتصاد بین‌المللی رشد بکنه، پایین بودن سطح بدهی‌های خارجیش یک نکته مثبت است.
خب آقای خاوند، حالا این سطح پایین بدهی‌های خارجی چیزیست که آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنه، اما منابع مستقل خارجی سطح بدهی‌های ارزی ایران رو چقدر ارزیابی می‌کنن؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم بدهی‌های خارجی ایران رو همونطور که گفتین تا بهمن ماه سال گذشته دقیقاً 5 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنه. با این حساب اگر سال 86 تا 93 رو به حساب بیاریم، می‌بینیم که طی این سال‌ها بدهی خارجی به حدود 1/6 کاهش پیدا کرده. البته با چند صد میلیارد دلاری که طی این مدت از محل صادرات نفت به دست آمده، باز پرداخت بدهی خارجی کمترین کاری بود که میبایست انجام بگیره. صندوق بین المللی پول بدهی خارجی ایران رو کمی بیشتر از اون چه از طرف بانک مرکزی اعلام شده محاسبه میکنه، 6.5 میلیارد دلار در سال 2014 و پیشبینی میکنه که در 2015 این بدهی ها برسه به 10 میلیارد دلار. و حتی به هر حال حتی 10 میلیارد دلار بدهی هم برای کشوری مثل ایران با این همه منابع خیلی کمه از لحاظ حجم بدهی و در مجموع میشه گفت ایران عملا بدهی خارجی نداره.
بسیار خوب، حالا این صحبت از بدهی های خارجی بود، چقدر دولت در ایران به منابع داخلی بدهکار هست آقای خاوند؟
این رو کسی به درستی نمیدونه، ولی رقم واقعی اون به احتمال زیاد کم نیست. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته اون رو 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. دولت مبالغ عظیمی از بانک مرکزی قرض میگیره که البته پس نمیده، همینطور از بانک ها وام میگیره، تعهدات زیادی هم داره در قبال بعضی از نهادها مثل صندوق‌های بازنشستگی و همینطور مبالغ عظیمی بدهکار هست به بنگاه‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر می‌کنم خانم هیدری. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه از اون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنبه دوم خرداد ماه هست. امروز سر می‌زنیم به کیوسک مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
به صفحه‌ای که چند روزنامه نگاه بکنیم آقای رفیع‌زاده، از جمله با شهروند میتونیم آغاز بکنیم که عکس یکش رو اختصاص داده به مراسم جشن اردیبهشت تئاتر ایران و عکسی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو نشون میده در میان جمعی از اهالی تئاتر.
بله، این روزنامه نوشته که هشتمین مراسم جشن اردیبهشت تئاتر ایران تحت تأثیر درگذشت مصطفی عبداللهی از چهره‌های تئاتر ایران قرار گرفت و تیتر این گزارش هم شبح سرطان بر سر جشن تئاتر افتاد هست. اما روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره این که نرم افزار تلگرام در ایران پیشتاز هست در میان نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی موبایلی و حتی به نوشته این روزنامه از وایبر هم که طرفداران پرشماری در ایران داره پیشی گرفته. یک گزارش هم روزنامه شهروند داره درباره این که کارت سوخت خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها برای خرداد ماه خالی مونده، قرار است دولت و سازمان های مسئول این کارت های سوخت رو مورد ارزیابی قرار بدن.
بسیار خوب، صفحه که قانون رو هم ببینیم آقای رفیزه.
روزنامه قانون در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب و نوشته که این مجمع بعد از 5 سال فشار و شعار سرانجام برگزار شد و نمایندگان 127 تشکل سیاسی در اون حضور داشتن که آقای مصطفی کواکبیان رو به عنوان دبیر خانه احزاب انتخاب کردند. در کنار این تیتر یک روزنامه قانون تصویری از تقویم رو منتشر کرده، دوم خرداد 1376، و به همین مناسبت ویژه‌نامه‌ای امروز روزنامه قانون منتشر کرده که در اون آقای عبدالله ناصری، صادق زیبا کلام، فیاض زاهد، مسعود علی و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی و اجتماعی یادداشت‌ها و تحلیل‌های خودشون رو از آثار دوم خرداد و شکل‌گیری جنبش اصلاح طلبی در ایران منتشر کرده.
یک گفتگو اختصاصی هم با محسن هاشمی میتونن بخونن امروز علاقمندان در روزنامه اعتماد. عکسی یک این روزنامه هم از محسن هاشمی است که درباره خودش، پدرش و نقش هاشمی ها، خانواده هاشمی در سیاست در ایران صحبت کرده.
بله، آقای محسن هاشمی در این گفتگو تاکید کرده که من نه چپم نه راست، گفته که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی انقلاب رو بیش از فرزندانش دوست داره و حتی البته ایشون به فشارهایی که به فرزندان هاشمی وارد شده طی سالهای اخیر اشاره کرده، از جمله گفته که خود من رو تهدید کردن که آبروم رو میبرند و به ویژه در جریان کاندیداتوری ایشون برای شهرداری تهران ایشون گفته که چنین تهدیدهایی انجام شده. تیتر یک روزنامه اعتماد امروز درباره مذاکرات هسته‌ای هست. این روزنامه نوشته که خبرهای هسته‌ای وین و سخنرانی‌های پی در پی دو طرف بیانگر وضعیت خطیر مذاکرات هسته‌ای هست. اشاره کرده به سخنان وزیر خارجه فرانسه و همچنین چند مصاحبه اخیر رئیس جمهوری آمریکا.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، به صفحه داخلی روزنامه هم سر بزنیم. از جمله شرق گزارشی منتشر کرده از افشای نامه محرمانه آیت الله مهدوی کنی به علی اکبر ولایتی. بفرمایید که موضوع چیست؟
روزنامه شرق نوشته 2 سال بعد از انتخابات خرداد 1392 شماری از رسانه‌ها در ایران نامه محرمانه‌ای رو منتشر کردن از آقای محمد رضا مهدوی کنی که چند ماه پیش درگذشت، به علی اکبر ولایتی. و در این نامه به نوشته روزنامه شرق آقای مهدوی کنی به آقای ولایتی تاکید کرده که باید از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کنه و حتی او رو به بدعهدی هم به طور ضمنی متهم کرده. روزنامه شرق نوشته که کسانی که این نامه رو منتشر کردن بعد از موازی اخیر آقای ولایتی که موازی به نوشته این روزنامه پخته بوده در حوزه مذاکرات هسته‌ای، سعی میکنن که آقای علی اکبر ولایتی رو به عنوان عامل شکست اصولگرایان در انتخابات سال 92 معرفی کنن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان رو هم ببینیم که در سرمقاله امروز خودش خبر داده از احتمال ائتلاف روحانی لاریجانی برای انتخابات مجلس دهم. بفهمید که موضوع چیست؟
بله، آقای عبدالله گنجی در روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در سرمقالش اشاره کرده که این روزها خبری شنیده میشه که احتمال داره آقای لاریجانی و آقای روحانی در جریان انتخابات مجلس دهم ائتلاف کنن. گفته که اصولگرایان 3 نگاه متفاوت در این زمینه دارن و به طور ضمنی به آقای لاریجانی هشدار داده که در صورت چنین ائتلافی ممکن هست که دیگه نتونه در میان اصولگرایان وزن و نقش پیشین خودش رو داشته داشته باشیم.
اما آفتاب یزد به خبری پرداخته که این روزها به خصوص شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو به شدت تکون داد. کشف پیکر 175 غواص ایرانی در دوره جنگ ایران و عراق خبر رو در این باره منتشر کرده.
من روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده به واکنش هایی که این خبر در میان جوانان به ویژه در شبکه های اجتماعی داشته. اشاره کرده آفتاب یزد که خبر کشف پیکر 175 غواص ایرانی که دست بسته زنده به گور شده بودند و 29 اردیبهشت ماه بعد از حدود 29 سال این خبر منتشر شده، نشون داده که جوانان نسل دهه 70 به نوشته این روزنامه اونطوری که در ایران برخی مقام ها نسبت به اونها نگاه میکنن نیستن، بلکه کسانی هستند که بسیار میهنشون رو دوست دارن و باورهای ملی و به نوشته این روزنامه باورهای مذهبی قوی رو همچنان دارا هستن.
بسیار خوب، ما بار دیگر آقای رفسده به شما میپیوندیم در همین صبحانه با خبر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
پاسخ به خبر رادیو فردا همراه هستید و حال نوبت میرسه به جهان ورزش. اجازه بدید که با همکارم مهدی رستم‌پور همراه بشیم و خبر بگیریم از آخرین خبرها در ورزش.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا. صبح همگی بخیر. تیم ملی والیبال ایران برای برپایی اردو و انجام بازی‌های تدارکاتی عازم فنلاند شده بود. این اردو به پایان رسید و بعد اومد به جمهوری چک تا در این کشور هم تمرینات خودش رو پیگیری کنه. اولین بازیش رو مقابل جمهوری چک انجام داد. تیم ملی جمهوری چک رو با نتیجه 3-0 از پیش رو برداشت. شهرام محمودی امتیازآورترین بازیکن زمین معرفی شد. امشب هم دومین بازی ایران مقابل جمهوری چک برگزار میشه. شاگردان اسلوبودان کوچ مهیای حضور در رقابت‌های لیگ جهانی سال 2015 میشن. در والیبال زنان و مسابقات قهرمانی آسیا، ایران اولین بازی خودش رو مقابل هندوستان برگزار کرد و به برتری رسید. دیروز در برابر هندوستان که تیم بسیار قدرتمندیه در سطح جهان 3-0 شکست خود. در گیم سوم بهترین بازی خودشون رو بچه‌ها ارائه کردن و با نتیجه 25-15 شکست خوردن. ایران در این رقابت‌ها با دو بازی که در گروه خودش برگزار کرد راهی مرحله بعدی شد و امروز با ویتنام بازی داره در دور دوم رقابت‌ها. از کشتی براتون بگم، مسابقات لیگ برتر ایران در مرحله اول به پایان رسید. هم در کشتی آزاد و هم در فرنگی تیم بیمه رازی تهران تونست به قهرمانی دست پیدا بکنه. در مرحله اول ملی پوشان حق حضور نداشتن، اما در مرحله دوم ملی پوشان هم شرکت میکنن، کشتیگیرهای خارجی بیشتری هم میان و جذابیت مسابقات دوچندان خواهد شد. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی درباره مرحله اول گفت که استعدادهای زیادی رو تونستیم کشف کنیم، هم در آزاد و هم در فرنگی از دل مسابقات لیگ. از کشتی جهان هم اتفاق جالبی در میدان تایم نیویورک رخ داد. در فضای باز با توجه به بهبودی مناسبات سیاسی آمریکا و کوبا، تیم‌های ملی کشتی دو کشور در میدان تایم با هم مسابقه دادن، رقابتی نمادین که البته مسابقاتی تدارکاتی هم محسوب میشه برای این دو کشور قدرتمند در جهان کشتی برای حضور در رقابت‌های جهانی لاس وگاس که مسابقات گزینشی المپیک 2016 هم محسوب میشه. شنبه‌ای پر از شادمانی رو براتون آرزومندم در ساعت پیش رو و فردا با تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش در خدمتتون خواهم بود.
با خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور بخش اول صبحانه با خبر امروز رو به پایان بردیم و حالا وارد بخش دوم این برنامه میشیم. نیم ساعت هنوز از صبحانه با خبر باقی است. امیدوارم که با ما همراه بمونید تا 8 صبح تهران. بنیامین صدر اینجاست با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه کنگره این کشور درباره لزوم بازبینی توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد. آقای اوباما همچنین در یک سخنرانی گفت که به نگرانی اسرائیل درباره دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای متعهد است. نیروهای رزمی جمهوری اسلامی ایران به هواپیماهای آمریکایی در پالایشگاه بیجی علیه جنگجویان حکومت اسلامی یا همان داعش وارد نبرد شدند. جنگجویان گروه حکومت اسلامی به پایگاه هوایی حبانیه در غرب بغداد نزدیک می‌شوند. عباس عراقچی در پایان دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و 5+1 برای نوشتن متن توافق نهایی گفت که کار نگارش این متن بسیار کند پیش می‌رود. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت حمله انتحاری به مسجدی متعلق به شیعیان در عربستان سعودی را بر عهده گرفت. در این حمله دست کم 20 تن کشته شدند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید بازرسی از مراکز نظامی ایران تحت هر عنوانی و حتی با فاصله و هماهنگ شده در حکم جاسوسی رسمی است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کردند. دولت هلند به دنبال تصویب لایحه‌ای برای ممنوعیت پوشیدن لباس‌هایی است که صورت را می‌پوشاند. عربستان و دولت در تبعید یمن روز چهارشنبه با حضور ایران در گفتگوهای صلح یمن در ژنو مخالفت کردند. آمریکا قصد دارد تونس را به عنوان یکی از متحدان اصلی غیر عضو پیمان ناتو خود تعیین کند. و خبر آخر این که باراک اوباما میگوید نشانه ای از این که عربستان و کشورهای عرب منطقه قصد رقابت هسته‌ای با جمهوری اسلامی را داشته باشند در دست نیست.
مروری کردیم بر سرخط آخرین خبرها با بنیامین صدر. اما کلاش ها قومی هستند در مناطق شمالی و قبایلی پاکستان، قومی با آداب و رسوم کمی متفاوت و خاص. گزارش یکی از همکاران ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو ببینید که همکار دیگر هم نوشین سید حسینی اون رو به فارسی برگردونده.
سفر به دره‌های خاستگاه اقلیت کلاش در پاکستان از مسیری سخت و صعب العبور ممکن است. همین بس که در فصل بهار برای رسیدن به مقصد باید از جاده‌های یخ‌زده و خطرناک طی مسیر کرد و زمستان دسترسی به آنجا غیر ممکن است. این کوه‌ها هزاران سال است که مأمن آخرین بازماندگان یکی از فرهنگ‌های ما قبل اسلام در پاکستان است. قبیله کلاش هر سال بهار را جشن می‌گیرند. در مذهبشان به زنده بودن روح باور دارند، معبد خدایان دارند و در شراب سازی شهره هستند. آنها می رقصند و به احترام نیاکانشان آواز می خوانند.
این آوازهایی که ما می خوانیم ادبیات ما را تشکیل می دهند. دولت باید برای حفظ فرهنگ ما تلاش ویژه‌ای صرف کند. زمانی اجداد ما بر تمام این منطقه از کنار در افغانستان تا گیلگیت در پاکستان فرمان روایی می کردند.
ولی قرن هاست که تعداد اعضای قبیله کلاش رو به کاستی گذاشته. در 3 دره دورافتاده واقع در منطقه چیترال پاکستان در مجموع 5000 نفر عضو کلاش باقی ماندند. برخی پژوهشگران معتقدند که این افراد از بازماندگان ارتش اسکندر کبیر هستند که 2000 سال قبل به اینجا وارد شدند. بعضی دیگر هم قدمت این فرهنگ را حتی بیش از 2000 سال می‌دانند.
هر کس روایت متفاوتی بازگو می‌کند. بعضی می‌گویند که این افراد از نسل اسکندر کبیر هستند. بعضی دیگر هم می‌گویند اصالتاً اهل نورستان افغانستانند. بنابر بعضی کاوش‌های باستان شناسی حضور این قبیله به پیش از دوران اسکندر کبیر برمیگردد. تا به حال هیچ کاوشی ثابت نکرده که این قبیله از بازماندگان اسکندر هستند. مردم محلی از حدود 4500 سال قبل در اینجا زندگی می‌کردند و همچنان هم به زندگیشان ادامه می‌دهند. ضمن اینکه فرهنگ و شیوه زندگی پیشین خودشان را هم حفظ کرده‌اند.
نشانه های این فرهنگ بی‌نظیر را همچنان میتوان در قبرستان این قبیله مشاهده کرد. تابوت ها دفن نمی شدند و استخوان های مردگان در معرض طبیعت قرار می گرفتند. کلاش ها رسم داشتند که مردگانشان را به همراه دارایشان روی زمین قرار دهند. گرچه این آیین دیگر اجرا نمی شود.
دزدا می اومدن و اشیاء با ارزش رو می دزدیدن. به همین دلیل حدود سال 1970 مردم شروع کردن به دفن امواتشون.
کلاش ها هم از تغییر مسئول نماندند. بعضی هایشان به دین اسلام گرویدند، بعضی هم به دلیل فقر وادار به ترک این منطقه شدند. درگیری های پاکستان با شورشیان طالبان به ازدیاد مشکلات اقتصادی دامن زده.
اینجا یکی از قطب های جهانگردی بود و گردشگران زیادی به اینجا می اومدن. اونقدر زیاد بودن که جا برای موندن پیدا نمی کردن و مجبور می شدن کنار رودخونه چادر بزنن. ولی الان به خاطر تروریسم دیگه کسی نمیاد.
دیوار مقاوم هندوکش از فرهنگ کلاش محافظت کرده، گرچه ریشه آنها در غبار زمان گم شده و به همان نسبت آیندهشان هم نامعلوم است.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
صبح شنبه امروز هم با فرج سرکوی همراه هستیم و نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوی سلام، صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
سپاسگزارم آقای سرکوی. همه اهل ادبیات به حال رمان مشهور آنا کارنینا اثر تولستوی رو میشناسن. حالا میخوایم از نمایش نامه‌خوانی صحبت بکنیم که امروز و فقط یک بار در تهران اجرا میشه، آنا کارنینا در استوا که برگرفته هست. حالا شما بیشتر صحبت میکنید در موردش از همون اثر مشهور تولستوی. بفهمید که این نمایش چه داستانی روایت میکنه و چه مباحثی رو به صحنه میبره.
نمایش آنا کارنینا در استوا این کار نیلو کروز هستش که علی پوریسا ترجمه کرده، افشین اخلاقی کارگردانی خواهد کرد. امروز در پردیس سینمایی چهارسوی تهران این نمایشنامه خوانی خواهد شد با هنرمندهای مشهور سینما و تئاتر، امین زندگانی، همایون ارشادی، نادر فلاح و دیگران. نویسنده یعنی نیلو کروز در 1960 متولد شده و در اصل کوباییست، یعنی خانوادهش از کوبا مهاجرت کردن به آمریکا، اما در آمریکا زندگی میکنه. این نمایشنامه در سال 2003 جایزه پولیتزر رو که جایزه بسیار معتبری هست در عرصه تئاتر یا درام دریافت کرد. البته اسم اصلیش نیست، اسم اصلیش هست آنا در استوا یا استوا، اما اینا یک آنا کارنا اضافه کردن در ترجمه فارسی، حالا شاید برای اینکه خواستن افراد متوجه بشن که منظور همون کتاب تولستوی هست که شما بهش اشاره کردید. به هر حال نمایش داستان بسیار جالبی دارد. داستانش این است که یک کارخانه وجود داره که در اون کارخانه کارگرها کار میکنن، سیگار میسازن. حالا کارفرما برای اینکه اینا بهتر کار بکنن که یک نفر رو استخدام کرده تا برای اینا داستان بخونه و او داستانهای گوناگونی میخونه، از جمله داستان آنا کارنینا تولستوی رو. بعد البته یک از آمریکا یک ماشینی میاد که این دستا ماشین کار رو راه میندازه و سیستم تیلوری برگزار میشه دیگه، لازم کارگرها مجبورن که با سرعت تسمه های تولید کار بکنن و در نتیجه این قصه خوان اخراج میشه، بیرونش میکنن از کارخانه. اما نمایش در واقع یک نمایش بینامتنی هست، یعنی فرهنگ های گوناگون میاد، افراد به اصطلاح از نمایش تولستوی و از نمایش های دیگه و از آثار ادبی دیگه میان و بنابراین بسیار به اصطلاح یک درگیری زیبا ایجاد میشه. ترجمه این نمایش بسیار دشوار هست، برای که یه بخشیش شخصیت‌ها با زبان بسیار به اصطلاح زبان بالا، زبان استاندارد بالا صحبت میکنن، بعضی موقع با زبان روزمره، و این البته بسیار دشوار است. یعنی کار میخواد که فارسی ترجمه خوبی از این نمایشنامه بشه، البته این ترجمه شده، منتشر شده. به هر حال امیدواریم که در این نمایشنامه خوانی بار اصلی این نمایش، یعنی تقابل تبادل فرهنگ‌ها به خوبی نمودار بشه.
بسیار خوب، سری هم بزنیم به نمایشگاه هنری آقای سرکوهی. من هم رویای یک رویا را دیدم، اسم نمایشگاه است که افتتاح شده. بفهمید که چه جور رویایی در این نمایشگاه قرار ببینیم.
خب همه کس جمله معروف مارتین لوتر کینگ رو شنیده، رهبر سیاه‌پوستان آمریکا که ترور شد که من یک رویا دارم یا یک رویا دیدم. حالا این اسم عنوان این نمایشگاه رو از همون جمله گرفتن، منتها گفتن من هم رویای یک رویا را دیدم. مجسمه های زهرا محسنی هست در گالری ساربان، 9 تا سر از انسان های امروز، بیشتر به شیوه پاپ آرت، و یک مجسمه بزرگ که سر انسان نام داره، سر انسان امروز هست اسمش، و این در واقع بر اون سبکی که ژاژ طباطبایی در مجسم سازی ایران رایج کرد، البته در دنیا هم قبلا وجود داشت، و اون بود که با قطعات گوناگون فلز که دور انداخته شده، قطعات ماشین ها، کارخان ها و غیره مجسمه بسازن. این هنرمند هم با قطعات فلز البته و با فایبر گلاس مجسمه ساخته. این نمایشگاه تا 10 خرداد ماه ادامه داره.
یه نمایشگاه دیگه هم هست آقای سرکوهی، نمایشگاه گروهی که علاقمندان میتونن بهش سر بزنن، روی مدار صفر. در مورد این نمایشگاه من بفهمید.
جزه که این نمایشنامه نام یکی از زیباترین رمان‌های ادبیات فارسی رو، یعنی مدار صفر در جای احمد محمود رو به یاد میاره، اما ارتباطی با اون نداره. روی مدار صفر نمایشگاهی است از آثار 8 هنرمند جوان در گالری ویستا، که موضوع اصلی این بوده که اینا قرار بود است که آثاری بسازن با موضوع دخل و تصرف آدمی در طبیعت. حالا علاوه بر این آثاری که کوچکی که اینها ساختن و در نمایشگاه ارائه میدن، یک به اصطلاح کار بزرگ هم وجود داره. در اون آثار کوچکی که هر کدوم به طور انفرادی ارائه دادن، یک کندکاری روی چوب هست و بقیه نقاشی است، اما در این اثر بزرگ یه فضایی به شیوه پازل تقسیم شده و هر کدوم از این 8 هنرمند این برداشت خودشون رو از این موضوع بر اون به اصطلاح کار بزرگ خلق کردن. این نمایشگاه هم تا 11 خرداد ماه ادامه داره.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، با ما همراه بودید صبح امروز شنبه.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
یک بار دیگر در این بخش اجازه بدید که با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه بشیم، نگاهی بکنیم به کیوسک مطبوعات خارج از تهران در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر. آقای رفیع‌زاده، به اصفهان بریم، روزنامه نصف جهان رو ببینیم، خبر داده از مانور موشک‌های ارتش در کاشان و مناطقی از اصفهان.
بله، این روزنامه از قول آقای کمال پیامبری که به نوشته این روزنامه معاون آموزش و تربیت نیروی زمینی ارتش ایران هست، این خبر رو منتشر کرده. ایشون گفته که در عملیاتی یا مانوری با عنوان بیت المقدس 27 در فاصله روزهای اول تا سوم خرداد، ارتش ایران موشک‌های تازه خودش رو با بردهای متفاوت در منطقه کاشان آزمایش خواهد کرد، و البته گفته که در منطقه نصرآباد اصفهان هم آزمایش‌های موشکی تا سوم خرداد ممکن هست انجام بشه.
بسیار خوب، روزنامه کارون رو ببینیم. کارون از افزایش مشکلات کارگران در استان خوزستان گزارش میده.
روزنامه کارون نوشته که مشکلات کارگری در استان خوزستان و شهر اهواز به حدی رسیده که در هفته‌های اخیر، به نوشته این روزنامه، با گذر از گوش و کنار اهواز چندین تجمع کارگری رو میشه مشاهده کرد. اشاره کرد که یکی از این تجمعات مربوط است به کارگران متروی اهواز که معترض هستند و از چند هفته پیش دست به تجمع و اعتراض زدن. خواسته هایی دارن، از جمله پرداخت حقوق موقتشون هست و خواسته های صنفی دیگر. تجمعات دیگری هم که این روزنامه به اون اشاره کرده مربوط است به کارگران شرکت لوله سازی خوزستان که به نوشته این روزنامه سال هاست تجمع میکنن، اعتراض میکنن، اما تاکنون به حقوق صنفی خودشون دست پیدا نکردن. و البته آقای هوشمند صفایی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان به این روزنامه گفته که ما مسئول این اعتراضات نیستیم، یکی از این شرکت ها خصوصی است و دیگری هم که متروی اهواز هست وابسته به شهرداری است.
و روزنامه 19 دی روزنامه‌ای است که در قم منتشر میشه، انتقاد آیت الله ناصر مکارم شیرازی رو ازش گزارشی تهیه کرده که انتقاد میکنه درباره پارازیت های ماهواره و خواستار کاسته شدن اونهاست و همینطور تاکید آیت الله محمد یزدی به برخورد با بعد حجابی.
ولی روزنامه 19 دی نوشته که آقای ناصر مکارم شیرازی از روحانیان بلندپایه قم در دیدار با مسئولان شرکت مخابرات تأکید کرده که بنابر گواهی برخی از کارشناسان پارازیت ها سرطان زا هست یا آثار مخربی بر سلامتی انسان داره. ایشون گفته که شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات باید فکری برای مشکل این آثار زیانبار پارازیت ها بکنن و اونها رو کاهش بدن. اما دومین خبری که روزنامه 19 اون رو منتشر کرده اظهارات آقای محمد یزدی است، رئیس مجلس خبرگان، که ایشون گفته که باید برای برخورد با بدحجابی عزم ملی ایجاد بشه، نه مقاله و کتاب منتشر بشه. اشاره کرده آقای محمد یزدی که مردم میتونن با بدحجابی و مسائل دیگر در جامعه برخورد کنن، اما ایشون گفته به دلیل اینکه رهبر جمهوری اسلامی گفته از دولت آقای روحانی حمایت کنید، به همین دلیل ما به مردم در این زمینه تکیه نمی کنیم.
و وارش رو هم ببینیم. روزنامه وارش خبر میده از خطری که به گفته این روزنامه دانش آموزان مازندرانی رو تهدید میکنه و سلامت اونها در خطر هست به خاطر وضعیت ناجور سرویس های بهداشتی در مدارس.
این خبر رو روزنامه وارش به نقل از آقای علی قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش مازندران منتشر کرده. ایشون گفته که در بررسی هایی که انجام شده سلامت دانش آموزان به دلیل وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی در مدارس استان مازندران در خطر هست. ایشون اشاره کرده که مصوبه ای هم در استانداری مازندران به تصویب رسیده که برخی از این سرویس های بهداشتی مدارس که فرسوده و بسیار نامناسب هست بازسازی بشه، اما گفته ساخت هر سرویس بهداشتی 10 میلیون تومان هزینه داره و در حال حاضر چنین بودجه‌ای هم تأمین نشد.
سریع هم بزنیم به آذربایجان. در آذربایجان روزنامه آراز منتشر میشه و این روزنامه به سراغ دریاچه ارومیه رفته بار دیگر، اظهارات مقام‌های محلی رو منتشر کرده در مورد آخرین وضعیت دریاچه ارومیه.
بله، روزنامه آراز به نقل از آقای محسن سلیمانی روزبهانی که مدیر ملی پروژه حفاظت از تالاب‌های ایران هست نوشته که 5 میلیون نفر زندگیشون با دریاچه ارومیه گره خورده و از اون منتفع میشن و اگر دریاچه ارومیه خشک بشه دست کم به زندگی این 5 میلیون نفر به طور مستقیم تأثیرات منفی خواهد داشت. اما دومین مقام محلی که این روزنامه اظهارات او رو منتشر کرده آقای علیرضا سید قریشی هست، کارشناس مسئول زیستگاه‌های آبی سازمان حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی. ایشون تأکید کرده که در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه بیماری‌های نوظهوری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه آشکار خواهد شد و نسبت به این مسئله، یعنی تهدید سلامتی مردم منطقه بر اثر خشک شدن دریاچه ارومیه، هشدار داد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، امروز هم با کیوسک مطبوعات در صبحانه با خبر همراه ما بودید. خب حالا از کیوسک مطبوعات باز میگردیم و نگاهی میکنیم به خبرها در جهان موسیقی در دقایق روبه پایان صبحانه با خبر امروز. با بردیا افشین همراه میشیم.
امروز با یک روز تأخیر نسبت به همیشه مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته در موسیقی ایران. معمولاً جمعه ها آخرین روز هفته این کار رو میکنم و بر اونچه که در هفت روز گذشته اتفاق افتاده نگاهی میندازم، اما استثناءً این بار در آغاز هفته تازه از مهمترین های هفته قبل میگم. به نظر میاد طرح ادغام ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران منتفی است و این دو ارکستر قراره جداگانه به فعالیت‌های خودشون ادامه بدند. علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته او از ابتدا مخالف ادغام این دو ارکستر بوده و اجازه عملی شدن چنین طرحی رو هم نمیده. ارکسترهای سمفونیک تهران و ملی ایران در چند سال اخیر با مشکلات مالی و مدیریتی روبرو بودند و عملاً فعالیتی نداشتند و وضعیتشون موجب نگرانی اهالی فرهنگ و هنر شده بود. با این حال بعد از بروی کار اومدن دولت حسن روحانی به نظر میاد که قوه مجریه احیای این دو ارکستر را در دستور کار خودش داشته. برای همین اسفند ماه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارکستر سمفونیک تهران رهبری جدید رو منصوب کرد، آقای علی رهبری، موسیقیدان سرشناس بین المللی. با این حال آقای رهبری بعداً در سال جدید خورشیدی در اظهار نظرهایی گفت لزومی به وجود دو ارکستر متفاوت در ایران نیست و او از ادغام ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران حرف زد. با این حال پیشنهاد علی رهبری با مخالفت عده بسیاری از اهالی موسیقی ایران روبرو شد. مخالفان عقیده دارند بافت و ترکیب این دو ارکستر با هم فرق میکنه و موسیقی که اونها اجرا میکنند متفاوته. ارکستر سمفونیک تهران طراحی شده برای اجرا در فضای موسیقی کلاسیک غربی و ارکستر ملی ایران طراحی شده برای اجرا در فضای موسیقی ایرانی. یکی از مخالفان طرح ادغام این دو ارکستر فرهاد فخردینی بنیانگذار ارکستر ملی بود و حالا اونجور که گفته شده از امروز شنبه قراره ارکستر ملی ایران هم فعالیتش رو آغاز کنه، اون هم با رهبری فرهاد فخردینی مؤسس این ارکستر در سال 1377 خورشیدی. آقای فخردینی تا 6 سال پیش هم تا سال 1388 برای 11 سال رهبری این ارکستر رو بر عهده داشت. به نظر میاد فرهنگ سراهای تهران دوباره میتونند برگزار کننده کلاس های آموزشی موسیقی باشند. سال گذشته در آستانه تابستون در اقدامی سوال برانگیز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تدریس موسیقی را در فرهنگ سراهای پایتخت لغو کرد. شهاب مرادی رئیس اون هنگام سازمان شخصا این تصمیم رو گرفته بود و البته این روحانی بیشتر هم مخالفت خودش رو با هنر موسیقی علنی کرده بود. تصمیم او موجب نارضایتی شدیدی در بین اهالی فرهنگ و هنر شده بود. با این حال از فروردین ماه به جای شهاب مرادی محمود صلاحی ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رو بر عهده گرفته و حالا یکی از اولین اقداماتش رفع ممنوعیت تدریس موسیقی در فرهنگ سراهای بزرگترین شهر ایرانه. شنبه یه هفته پیش قرار بود مسعود شعاری، هنرمند برجسته ایرانی، به همراه حسین علی شاپور، خواننده جوان و مطرح آوازهای ایرانی در بندر ماهشهر برای یک اجرای زنده به روی صحنه برند، اما این اجرا با مخالفت گروهی تندروی مذهبی برگزار نشد، گروهی که خودش رو امت حزب الله معرفی کرده و برخی از اعضای این گروه هم لباس‌های روحانیون شیعه رو بر تن داشتند. این عده در محل برگزاری کنسرت تجمعی اعتراضی رو برپا کردند و به نظر میاد برای اونها حضور نوازنده زن بر روی صحنه غیر قابل پذیرش بوده. اجرای مسعود شعاری به همراه حسین علی شاپور همه ی مجوزهای قانونی لازم رو داشت و حتی تلاش‌های مسئولین اجرایی ماهشهر هم برای برگزاریش بیفایده بود. باید یادآوری کنم که امام جمعه ماهشهر آقای قبیشاوی قبلا علناً گفته بود مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این کنسرت ضرورت اجرایی نداره. این توضیح رو بدم. مسعود شعاری، آهنگساز و نوازنده چیره دست ساز ستار، قصد داشت در ماهشهر کارگاهی موسیقایی رو برگزار کنه و به دنبال اون اجراهایی رو به روی صحنه بره. اجراهایی در دو بخش که در بخش اول قرار بود با گروه نوازی تار به همراه ساز تنبک و آواز حسین علی شاپور تصانیفی قدیمی اجراشه و در بخش دوم هم بنا بود که درشان آناند، نوازنده اهل هند ساز تبلا، به روی صحنه بیاد و به همراه مسعود شعاری با ساز ستارش بداهه نوازی کنند. به هر حال ما در انتهای این برنامه به قسمت‌های از بداهه نوازی ستار مسعود شعاری به همراه ساز تبلای درشان آناند گوش میدیم، اجرایی که مربوط به 8 سال پیش، اجرایی در راست پنجگاه. این اجرا مقتبس است از قطعه‌ای به اسم سماع آسمان ساخته حسین علیزاده. با هم گوش میدیم بداهه نوازی ستار مسعود شعاری و تبلای درشان آناند.
به ساعت 8 صبح تهران نزدیک میشیم. سپاسگزارم که در یک ساعت گذشته با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر حیدری هستم. شنبه درخشانی برای همه شما آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا حالا با ما همراه بمانید. خدا نگهدار.